بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالاخره در سرت من البصره الى الكوفه نتیجه این شد که کلمه من حکایت از یک واقعیتی می کند، منتها واقعیت خاصی، واقعیتی که اضافه و ارتباط به دو شیء است، واقعیتی که اندکاک در دو شیء دارد. و عرض کردیم در مقام تصور و انتقال مستمع هم مسئله به همین کیفیت، و بلکه در مقام استعمال هم به همین کیفیت. لازمه این بیان دیروز این است که اگر شما کلمه من را به تنهایی استعمال بکنید بدون متعلق به کار ببرید، می توانیم بگوییم لا معنا له اصلا. من به تنهایی اصلا معنا ندارد، نه اون استفاده ای را که مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف، ایشون از این معنا یک استفاده ای فرمودند حالا که من به تنهایی معنا ندارد، این دلیل بر این است که هیچ واقعیتی وجود نداره، هیچ حقیقتی وجود نداره. نه، این دلیل بر این معنا نیست. ما هم میپذیریم که من به تنهایی لا معنا له اصلا، لکن نه به عنوان اینکه واقعیت چهارم رو در تقسیم مرحوم محقق کمپانی انکار بکنیم. اون واقعیت یک خصوصیتی داره، یک جهتی درش وجود داره که من به تنهایی نمیتواند حکایت از اون واقعیت بکنه. من در تمام مراحلش نیاز به متعلق داره، نیاز به شیئین داره، و چیزی که در تمام مراحل نیاز داره، واقعیتش نیاز دارد، تصورش نیاز دارد، استعمالش نیاز داره. این اگر به تنهایی استعمال بشود، این لا معنا له اصلا. اما اسما اینطور نیستند، اونها روی عدم تعلقشون به تنهایی هم استعمال بشوند معنا دارند، منتها معنای افرادی، معنای مفرد. اما من به تنهایی حتی معنای افرادی هم نداره، معنای مفرد هم درش وجود نداره. اما این به معنای انکار واقعیت نیست، واقعیتش یک واقعیت خاصیه و مراحل مختلفش یک مراحلی است که اقتضای این معنا رو می کند. پس ما هم در این معنا با مرحوم محقق نائینی قدس سره موافقت می کنیم، اما اون نتیجه‌ای رو که ایشون از این معنا استفاده کردن با اون نتیجه مخالفیم. لازمه اون مبنایی را که ما ذکر کردیم این است که من به تنهایی لا معنا له اصلا. این یک قسم از حروف که اینها را ازشون تعبیر میکنیم به حروف حاکیه، حروفی که حکایت از واقعیت ها میکند، من همین طوره، اله همین طور است، فی همین طوره، علا همین طوره و اکثر حروف این خصوصیت حکایت از یک واقعیت درشون تحقق داره. بله، مسئله سر من البصرت الى الکوفه یه داستانی داره که ای رو بعد عرض می کنیم، او مورد قفلت نیست. اگر من تل و امر واقع بشه، او نه تنها یک اشکال مرحوم های آخون بش وارده، بلکه دو تا اشکال اونجا وارده که اون رو به ترتیب عرض می کنیم. حالا در این مثال ها مسئله این طوره. یک قسم دیگر از حروف داریم که وقتی اینها رو ملاحظه می کنیم می بینیم هیچ واقعیتی نیست که اینها حکایت از اون واقعیت داشته باشند و در واقع مطلبی نیست که اینها بخواهند مرآت و آینه اون مطلب قرار بگیرند، بلکه یک مسائلی به نفس همین حروف ایجاد می شود، مانند ایجادی که در باب عقود و معاملات و ایقاعات شما ملاحظه می کنید. در عقود و ایقاعات به نفس اون عقد یا ایقاع زوجیت تحقق پیدا می کنه. بعد ما لم تکن طلاق تحقق پیدا می کند. بعد ما لم یکن ملکیت تحقق پیدا می کند، بعد از آنی که وجود نداشت. یا در باب صیغه امر و نهی، هیئت افعل و لا تفعل به دنبال هیئت افعل وجوب تحقق پیدا می کند، بعد از آنی که وجوبی تحقق نداشت و به دنبال هیئت لا تفعل حرمت تحقق پیدا می کند، بعد از آنی که حرمت متحقق نبود. در باب حروف هم ما یک سری حروف این طوری داریم، مثلا حرف تأکید. حرفی رو که انسان برای تأکید میاره، یه وقت شما میگه زیدون قائمون، یه وقت میگه زیدون لقائم، لام تأکید رو شما میارید. آیا اینجایی که لام تأکید رو شما میارید با اونجایی که فاقد لام تأکیده، این از نظر واقعیت فرقی وجود داره؟ واقعیت این است که زید اتصاف به قیام داره، بین زید و بین قیام رابطه وصفی وجود داره. شما در مقام اخبار یه وقت میگید زیدون قائم، یک وقت روی اقرازی که در باب تأکید وجود داره که تأکید در یک مواضع خاصیه و با یک اقراز و اهداف خاصه تأکید تحقق پیدا میکنه، میگید زیدون لقائم یا ان زیدن لقائم. انرم میارید که اونم از حروف منتها حروف مشبهتون بالفعل ازش تعبیر میکردن، اما ذاتش ذات حرفیه. اینجا شما از نظر واقعیت هیچ فرقی بین زیدون قائم، زیدون لقائم، ان زیدن لقائم، از نظر واقعیت هیچ فرقی وجود نداره. فقط بین زید و قیام ارتباط وصفی وجود داره. پس این حروف چه نقشی دارند؟ این حروف نقششون اینه که به نفس همین حرف که وضع تأکید، شما تأکید رو ایجاد میکنید. تأکید و تثبیت خبر، تأیید خبر، این خود حرف موجد تأکیده، سبب لتحقق تأکید. لا انه حاکن، حاکی از چیه؟ حکایت از چیزی نمی کنه. واقعیت که در این مثالهای مختلف فرقی ندارد، واقعیت یکسانه. لذا این رو ما ازش تعبیر می کنیم به این که حروف تأکید اینها حروف ایجادی هستند، یعنی به نفس همین حرف تأکید تحقق پیدا می کنه. یا مثلا هر حروفی که دلالت بر قسم می کنه، مثل واو قسم و مثل با و مثل تا، که اینها دلالت بر قسم میکنه، مثل کلام امیرالمومنین مثلا فست و ورب بالکعبه، آیا این حروف قسم حکایت از یک واقعیتی میکند؟ این حاکی از یک واقعیت چهارمه به قول مرحوم محقق کمپانی که واقعیت چهارم تعبیر می‌فرمودند. یا اینکه نه، شما به نفس همین حرف، اونم به اعتبار اینکه واضح وضع کرده این حرف رو برای ایجاد قسم، مثل این که واضح به تو رو وضع کرده برای ایجاد بی. شما به کلمه سلام نمیتونید ایجاد بی بکنید، بی تو برای ایجاد بی وضع شده. اما حالا که بی تو وضع شد، معناش این نیست که قبل از این بی تو یه مسئله ای بوده و این حکایت از او میکنه. نه، این وضع ال انشاء البی، وضع ال ایجاد الملکیه، این حروف قسم هم وضع اتل ذالک برای این وضع شده که عرض می شود شما قسم بخورید به او. یه وقت میایید یه خبری رو میدید، ازتون میپذیرن، یه وقت میبینید اگر قسم نخورید نمیپذیرن ازتون. میگید والله جا زید من السفر. حالا اگر شما قسم بخورید یا نخورید، این مجیء زید من السفر واقعیتی است که تغییر نمیکنه. چه شما قسم بخوری جا زید من السفر و چه قسم نخوری جا زید من السفر، واقعیتش همون مجیء زید من السفره. منتها به لحاظ اینکه مثلا گاهی فکر میکنید که اگر قسم نخوری این حرف مورد قبول واقع نمیشه، از باب مثال، چون دوائی قسم هم مختلفه. یکی از دوائیش اینه که انسان فکر میکنه اگر بدون قسم این خبر رو بده، این چه بسا پذیرفته نشه، مستمع نپذیره، لذا میگه والله جا زید من السفر. و همینطور دوائی دیگری که در باب قسم وجود داره، لذا حروف قسم هم اینها حروف ایجادیه هستند، یعنی واضح اینها رو وضع کرده برای اینکه به توسط اینها قسم تحقق پیدا بکنه و قسم وجود پیدا بکند. و یا مثلا حرف ندا، شما میگید یا برای ندائه. خب حالا که کلمه یا رو استعمال میکنید، میگید یا زید، به این کلمه یا از یه واقعیتی که شما خبر نمیدید، به همین کلمه یا ندا رو شما محقق میکنید و زید رو به عنوان منادا موصوفش میکنید. لذا کلمه ندا هم برای ایجاد ندا وضع شده، برای تحقق بخشیدن به حقیقت ندا، اما به عنوان ایجاد، نه به عنوان حکایت و اخبار از یک واقعیتی. لذا در باب حروف ما به این سنخه از حروف هم برخورد میکنیم که ازشون باید روی قاعده تعبیر بکنیم به حروف ایجادیه، کما این که از اون سری اول تعبیر بکنیم به حروف حاکیه که حکایت از واقعیت و یک امر محققه در خارج میکنه. اینجا دو سه مطلب وجود داره برای تکمیل این بحث که درست جهات مسئله روشن بشود. یکی این که خب حالا در اون حروف حاکیه مثل من و الا و علا و فی و امثال ذالک، شما کیفیت وضع رو بالاخره چجوری میدونید؟ آیا همون طوری که مشهور قائل شدند به اینکه وضع عام و موضوع له خاصه میپذیرید مسئله را، یا به اون طوری که مرحوم های آخون معتقد شدند که وضع رو عام گرفتند و موضوع له رو عام گرفتند؟ و اگر حرف مشهور پذیرفته شد، اون اشکال های مهمی که مرحوم های آخون به حرف مشهور می کردند که از جمله این بود که شما خصوصیتی را که در موضوع له اخذ کردید آیا خصوصیت خارجیه یا خصوصیت ذهنی، و اشکالاتی که در این دو جهت ایشون داشتن، این اشکالات رو چجوری جواب میدید؟ پس شما کدوم یکی از اینها رو انتخاب کردید؟ آیا وضع عام و موضوع له عام که نتیجتاً همون حرف مرحوم آقای آخونده، یا وضع عام و موضوع له خاص که حرف مشهوره؟ اون وقت با اشکال مرحوم آقای آخوند در این رابطه شما مواجه خواهید شد. این نیاز به یک توضیحی داره اینجا. خوب دقت بفرمایید. ما وضع عام و موضوع له خاص به این صورتی که مطرحه که ما یک عام می داشته باشیم، یعنی یک ماهیت کلیه، یک طبیعت کلیه، و این ماهیت دارای مصادیق و افراد و خصوصیات باشه، به طوری که واضع در مقام وضع اون ماهیت کلیه رو دیده باشه، لکن لفظ را برای مصادیق و افراد این ماهیت وضع کرده باشه، مسئله در ما نحن فیه به این سنخ نیست. و اگر نظرتون باشه، ما حتی در تصویر اقسام وضع اصلا ترجیح دادیم که وضع عام و موضوع له خاص شاید مستحیل باشه به اون صورتی که ما در تصویر اقسام وضع ذکر کردیم. ما نحن فیه به این صورت نیست از جهات مختلف. یک جهت این است که همونطوری که در کلام مرحوم محقق کمپانی ملاحظه کردید، این وجودات واقعیه در معانی حرفیه اینطور نیست که اینها یک ماهیتی داشته باشند، مثل زید و عمرو و بکر و خالد نیست که یک ماهیتی دارد به نام انسان، و این ماهیت گاهی در ذهن تحقق پیدا می کند و گاهی در خارج تحقق پیدا می کند، و وجودات خارجیش هم عبارت از همین افرادی هستند که در خارج وجود دارند. مسئله در ما نحن فیه این سبک نیست، مسئله مسئله عنوان و معنون، همونطوری که ایشون تعبیر کردن و شاهدش رو هم عرض می کنیم. یعنی واضح وقتی که می خواسته مثلا کلمه من را برای این واقعیات اضافه ابتدائیه وضع بکنه، واضح آمده یک نسبت الابتداء رو در نظر گرفته، یک اضافت الابتداء رو در نظر گرفته. اما این اضافت الابتداء مثل انسان نیست. چرا؟ برای اینکه اضافت الابتداء و نسبت الابتداء اگر شما بخواید به حمل شایع حقیقت نسبت رو از او سلب بکنید، هیچ مانعی نداره. شما میتونید بگید ان نسبتو لیست به نسبت واقعیه، برای اینکه مفهوم نسبت یک عنوانی بیش نیست، فقط عنوان برای این نسبت های خارجی است. و شاهدش اینه که این نسبت های خارجیه متقوم به طرفینه و در تمام مراحل نیاز به طرفین داره. اما خود مفهوم نسبت چه نیازی به طرفین داره؟ من که الان کلمه نسبت رو استعمال می کنم و شما هم معنای نسبت رو تصور می کنید، آیا هیچ منتسبینی در ذهن شما مطرحه؟ آیا طرفینی در ذهن شما تصور میشه؟ این برای این است که خود مفهوم نسبت لیس به نسبت حقیقتن. مفهوم الابتداء لیس به ابتداء حقیقتن. حقیقتن مفهوم ابتدا لیس به ابتدا، برای اینکه ابتدا دو طرف لازم داره. ابتدا نمی شود بدون ملاحظه دو طرف واقعیتی داشته باشه، در حالی که شما وقتی که کلمه الابتدا رو ملاحظه می کنید، نسبت رو ملاحظه می کنید، اضافه رو ملاحظه می کنید، ارتباط رو ملاحظه می کنید، هیچ مسئله طرفینی در ذهن شما انتقاش پیدا نمی کنه. این برای این است که مفهوم ارتباط لیس به ارتباطن، مفهوم اضافه خارج عن حقیقت الاضافه، مفهوم الابتدا خارج عن حقیقت الابتدا. چطور میشه خارج باشه؟ برای اینکه خصوصیات ابتدا درش وجود نداره، مشخصات ابتدا درش تحقق نداره، لذا مجبوریم که مسئله را از عام و خاص بیرون ببریم و به صورت عنوان و معنون پیاده بکنیم. مثل همون عنوانی که اون روز عرض کردیم، این عنوان المجتمعون مثلا فی هذا المجلس، یه همچی عنوانی که این مرآت برای شما هست، اما فقط به صورت عنوانی، نه به صورت اینکه ماهیت شما باشه و حقیقت شما رو این عنوان بازگو بکنه. فقط نفس یک عنوانیست که حکایت از این افرادی که در این مجلس مجتمعند به همین مقدار واضحم در مقام وز چاره ای غیر از این نداشته، بالاخره باید یه چیزی رو تصور بکنه، در مقام وز یک معنایی رو باید متصور خودش قرار بده. آمده این عنوان النسبت الابتدائیه در معنای من این مورد ملاحظه اش واقع شده، اما لفظ رو برای این النسبت الابتدائیه وزن نکرده، بلکه لفظ را برای معنونات این عنوان، برای اون ابتداهای واقعی، ابتداء از بصره، ابتداء از منزل، ابتداء از کتاب، ابتداء از امور دیگری که با حقیقت ابتدا سر و کار پیدا میکنه، پس از یک نظر این با مسئله وضع عام و موضوع الخاص فرق می کند. اصلا اون عنوان رو ما نمیتونیم در اینجا پیاده بکنیم و اون حرفی هم تو ذهنتون نره خب پس چرا در اقسام وضع هیچ ذکری از این مسئله به وجود نیامد. خب حالا که در بحث حروف وارد شدیم، شما این را هم میخواهید یک قسم خاصی نامگذاری بکنید که گاهی مسئله عام و خاص به اون صورت مطرح نیست، لکن یه چیز دیگری مطرحه که ازش تعبیر به عنوان و معنون میشه، که عنوان واحده لکن معنونات متعدد، لذا این هم سنخ عام و خاصه و هم مغایره با عام و خاصه به این صورت. این به این صورت ما مسئله وضع رو در باب حروف حاکیه مطرح می کنیم، ولی این معنا فرار از اشکال مرحوم محقق خراسانی را ایجاب نمی کنه. یعنی اشکال ایشون روی همین فرضی هم که ما ذکر می کنیم به قوت خودش باقیه. اون اشکال این بود که شما اسمشو افراد مثلا نگذارید، اسمش رو معنونات خاصه بگذارید. آیا این خصوصیتی که در معنونات و در موضوع له شما نقش داره خصوصیت ذهنیه است یا خصوصیت خارجیه؟ ما ناچاریم در جواب بگیم خصوصیت خارجیه. اصلا بحثی از خصوصیت ذهنیه که با لحاظ و تصور خصوصیت ذهنیه مطرح میشه، اصلا به اون وادی ما نمیریم. اصلا بحث در همون خصوصیات واقعیه و خصوصیات خارجیه است. وقتی که ما این مطلب رو مطرح میکنیم، اینجاست که مسئله اشکال مرحوم آقای آخوند پیش میاد که ایشون میفرماید بسم الله در سر من البصره الی الکوفه، که به عنوان کلی و به عنوان امر مطرحه، اینجا شما موضوع لهتون چیه؟ مستعمل و فیهتون چیه؟ اون خصوصیتی که اینجا کلمه من دلالت بر او میکنه، اون خصوصیت عبارت از چیه؟ و اگر بخوایم یک اشکال دیگری هم زمیمه به این اشکال بکنیم که با اشکال مرحوم آقای آخوند رو هم رفته، دو تا اشکال میشه. اشکال رو روی حرفهای خودمون اینجوری پیادش بکنیم، بگید شما گفتید حروف یا حاکیه است یا ایجادیه. در سر من البصره الی الکوفه مسئله چجوریه؟ منش ایجادیه یا حاکیه؟ کدام یکی از این دوتاست؟ اگر بگید ایجادیه، که خب وجدان مکذب این معناست، منه در سر من البصره الی الکوفه چی ایجاد میکنه؟ و اگر بگید حاکیه، از چی حکایت میکنه؟ هنوز که سیری واقع نشده، هنوز که مکلف مأمور و به رو در خارج انجام نداده. امر قبل تحقق المأمور و به. این فی عالم الامر که میگوید سر من البصره الی الکوفه، این حکایت از چی میکند؟ در سر تو من البصره الی الکوفه، خب حکایت از یک واقعیت خارجی میکرد، چون سیر تحقق پیدا کرده بود. اما در سر من البصره الی الکوفه از چی حکایت می کند و دلیل بر کدام واقعیت؟ هنوز واقعیتی تحقق پیدا نکرده، سیری تحقق پیدا نکرده. این یک اشکال مهم در اینجا. اشکال دیگرم مسئله کلیت و جزئیت که مرحومای آخوند می فرماید سر من البصره الی الکوفه به لحاظ اینکه مأمور به و مأمور به حتما باید یک امر کلی باشه، امر جزئی خارجی این نمیتونه مأمور به باشه، برای اینکه جزئی خارجی تا وجود پیدا نکنه، این جزئی خارجی نیست، بعد الوجودم که معنا نداره امر به او متعلق بشه، این تحصیل حاصله. لذا اون چه در دائره امر و مأمور به قرار میگیره، این باید عنوان کلیت داشته باشه و نمیتواند جزئیت داشته باشه. پس چطور شما در باب معنای من میگویید موضوع لهش اون معنونات خاص است، موضوع لهش اون واقعیات خارجی است؟ چطور شما این حرف رو میزنید؟ آیا در سر من البصره الی الکوفه یک مجاز در استعمالی در کاره؟ کسی میتونه تفوه به این معنا بکنه که در سر من البصره الی الکوفه استعمال من مجازن تحقق پیدا کرده؟ یا اگر مجاز نیست، چجوری اینجا شما با معنای جزئی من کلیت در مقام امر رو درست میکنید؟ این یک مشکله مهمی است که در اینجا مطرحه، که این مشکله اگر ان شاء الله حل بشه، دیگه تقسیم حروف به حاکیه و ایجادیه یک تقسیم صحیح قابل قبولی خواهد بود و دیگه اشکالی به او توجه پیدا نمی کنه. حالا این مشکل چجوری حل بشه؟ یکی دو راه برای حلش ذکر شده، لکن یک راه شاید سومی به نظر میرسه که اون راه سوم شاید بهتر از این یکی دو راهی باشه که در مقام حل این اشکال مطرحه. یک راه حل اینه، کسی بیاد اینجوری بگه ما اون مقداری که، خوب دقت کنید، اون مقداری که در معنای من گفتیم من یک واقعیتی است که تابع طرفینه و اندکاک در دو طرف داره، یعنی من از خودش چیزی نداره، من فانی در سیر و بصر است. حالا شما ببینید دو طرف من چیه؟ اگر دو طرف من جزئی خارجی باشه و دو تا واقعیت فردی خارجی باشه، لازمه تبعیت معنای من این است که اون هم جزئی خارجی و جزئی واقعی باشه. اما اگر ما یه وقت مسئله رو به صورت کلی مطرح کردیم و کلمه مثلا من و فی و امثال ذالک رو به کار بردیم، یه وقت میگیم زیدون فدار، خیلی خوب، دار جزئیه، زیدم جزئی، این ظرفیتم یک ظرفیت جزئیه خارجیه مضافه به زید و داره. اما اگر ما اومدیم قضیه رو به یک صورت کلی مطرح کردیم، گفتیم کل علماء البلد، کل علماء الحوزه فی المدرسه الفیضیه، آیا اینجام باید یه مصداق باشه؟ اینجام باید یه دونه فرد در کار باشه؟ یا اینکه اینجا چون یک طرفش کل علماء البلده و کل علماء الحوزه مثلا بیش از چند هزار نفرند، خب ما یک کلمه فی استعمال کردیم، یک کلمه فی به کار بردیم، آیا اینجا ظرفیتی که ملاحظه میشه باز باید همون ظرفیت زیدون فدار ملاحظه بشه؟ یعنی یک طرفش هم یک مصداق باشه، یا ظرفیتی که اینجا ملاحظه میشه هزارها ظرفیت بر حسب کثرت علماء حوزه و علماء بلد، اما کلمه فی یک کلمه است؟ اینطور نیست که بگیم اینجا کلمه فی به جای هر عالمی تکثر و تعدد داره، یک دونه استعماله و هیچ فرقی نمی کنه زیدون فدار با کل علماء الحوزه فی المدرسه الفیضیه از نظر کلمه فی و استعمال کلمه فی هیچ فرقی بین این دوتا نمی کنه. لذا گفته شده که ما در حروف حاکیه مثل من و الاو و امثال ذالک، مخصوصا در رابطه با اشکال مرحوم های آخوند، ما نمیگیم که حتما باید یک خصوصیت خارجیه در کار باشه، ما اون معنای تبعیت رو مطرح میکنیم و این از بس که معنای اینها بیچاره و ضعیفه، این تابع طرفینه. اگر طرفین کلی باشه اونم کلیه، اگر طرفین جزئی باشه اونم جزئیه. لذا در سر من البصرت الالکوفه چه مانعی داره که ما کلیت رو قائل بشیم؟ به لحاظ اینکه داخل در متعلق امره و همونطوری که سیر کلیت داره، من هم به تبع سیر عنوان کلیت پیدا بکنه. یک راهی که برای حل اشکال ذکر شده اینه. این راه البته مشکل مرحوم های آخوند رو حل میکنه، یعنی اشکالی رو که ایشون مطرح کردن از این راه میتونه جواب داده بشه، اما اون اشکالی که ما اضافه کردیم که او عبارت از مسئله حکایت بود در مسئله سر من البصرت الالکوفه، این حکایت از چی میکنه؟ هنوز چیزی تحقق پیدا نکرده، هنوز سیری در خارج محقق نشده،